میشن، فرمانده اونها لئونیداس شاه اسپارت بوده که به همراه 300 اسپارتی اومده بود در اون تنگه و 700 نفر هم آتنی در این نبرد بودن و کشته میشن. خب این 300 نفر اسپارتی و لئونیداس که کشته میشن باعث میشه که مورخین یونانی و اروپایی در این 2500 سال گذشته در واقع بر تبل پیروزی بکوبند، این که نشون بدن این مقاومت و از جان گذشتگی این 300 نفر باعث شد که یونان از یک مرگ حتمی و در واقع چیرگی ایرانیان نجات پیدا کنه. بزرگ نمایی کردن در واقع و حتی فیلمی هم ساخته شد به نام فیلم 300 که سراسر میشه گفت که دروغ و افسانه پردازی در اون هست و هیچ واقعیت تاریخی نداره. خب قسمتی از ناوگان ایران هم در نبرد آرتمیزی در شمال اوبیا دچار طوفان میشه و زیاد دخالتی نداشتن ناوگان یونانی اینکه آسیب میبینه ناوگان ایران و سپس خشایارشا و ایرانیان به سوی آتن رهسپار میشن و در روز 21 سپتامبر یا 30 شهریور اون سال وارد شهر آتن میشن و ارگ شهر آتن رو خشایارشا فرمان میده که آتش بزنن در انتقام آتش زده شدن شهر سارت که 18 سال پیش توسط شورشیان یونانی در آسیای صغیر اتفاق افتاده بود و اونها شهر سارت رو پایتخت ساتراپی لیدی رو آتش زده بودند، برای همین خشایارشا گفت که ارگ شهر آتن رو آتش بزنن و پس از این راهشون رو ادامه دادن برای نبرد دریایی سالامیس، همون جایی که تمیستوکلس آتنی پیش بینی کرده بود برای رویارویی ناوگان یونان و ناوگان ایران. خشایارشا از بالای یک تپه که مشرف به این تنگه سالامیس بود نظارگر نبرد ناوگان‌های ایران و یونان بود که همون گونه که تمیستوکلس در واقع برنامه‌ریزی کرده بود و میدونست که ناوگان ایران با اون گستردگی که داره شاید بیش از 400 کشتی نمیتونه در این تنگی که عرضش 1.5 کیلومتر فقط آرایش جنگی بگیره و موفق بشه. خب همین اتفاق هم میفته و جریان آب که به ضرر ناوگان ایرانی هم بود و این رو پیشبینی میکرده تمیستوکلس آتنی، برای همین ناوگان ایران شکست میخوره در این نبرد که در روز 28 سپتامبر یا 6 مهر ماه سال 480 پیش از میلاد اتفاق افتاد. و پس از این نبرد خشایارشا تصمیم میگیره که به ایران برگرده و در یونان باقی نمونه. خودش البته سپاهیانش رو حدود شاید 50,000 نفر رو باقی میذاره در یونان که کار تصرف یونان رو در سال بعد به انجام برسونن، ولی خودش برمیگرده از داردانل به آسیای صغیر و از اونجا هم به ایران. این که خشایارشا چرا این کار رو انجام میده؟ خب یونانیان پیروزی خودشون رو در سالامیس و شاید ترس و ناامیدی خشایارشا رو دلیل عقب نشینی او میدونن، ولی خب ما میبینیم که فقط خود خشایارشا با بخشی از سپاه برمیگرده و کار تصرف یونان رو تموم شده نمیدونه و در واقع خودش رو شکست خورده نمیبینه، چون پسرعمه خودش مردونیه که البته شوهر خواهرش هم هست در یونان باقی میگذاره برای اینکه کار تصرف یونان رو سال بعد دنبال کنه. پس این نکته‌ای که مورخان یونانی و حتی مورخان اروپایی جدید هم آوازش رو سر دادند که خشایارشا چون شکست خورد و عقب نشینی کرد و گریخته در واقع از یونان، این نمیتونه درست باشه. در همین ماه سپتامبر یا شهریور 480 پیش از میلاد جالبه که کارتاژی ها در واقع تونس امروزی در شمال آفریقا به جزیره سیسیل که اون هم زیر فرمان یونانی ها بوده حمله میکنن، البته با اینکه شکست میخورن، ولی مهم اینه که بخشی از نیروهای یونانی رو که میتونستن از سیسیل بیان به جنوب یونان و به کمک یونانی ها جلوی اونها رو میگیره و مورخان میگن که این نقشه خشایارشا بوده که به کارتاژی ها گفته بود وقتی من به یونان حمله میکنم شما هم به سیسیل حمله کنین تا اونها نتونن نیروی کمکی بفرستن به یونان. جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا است و در واقع میشه جنوب غربی کشور یونان امروزی. خب مردونیه که در یونان باقی ماند با شاید سپاهی حدود 50,000 نفری از ایرانیان، در سال 479 پیش از میلاد آغاز میکنه باز حرکت خودش به سوی جنوب یونان رو. در شمال یونان منتظر بود تا زمستان بگذره و باز لشکرکشی رو آغاز بکنه. در تابستان 479 در نزدیکی شهر تبای در یونان، ایرانیان و یونانیان با هم نبرد میکنند، به نتیجه خاصی نمیرسند و نبرد بعدی در شهر پلاته در جنوب شهر تبای روی میده. در 27 اوت یا 5 شهریور سال 479 پیش از میلاد. خب در این نبرد در واقع یونانی ها یک راهبرد یا استراتژی به کار میبرند و خودشون رو شکست خورده نشون میدن و عقب نشینی میکنند به سوی یک کوهستان، ولی مردونیه هم اونها رو تعقیب میکنه و متوجه این فریب و نیرنگ نمیشه. وقتی اونها رو تعقیب میکنه، تیراندازان یونانی سپاهیان ایران رو تیرباران میکنند و در همین احوال مردونیه کشته میشه، فرمانده ایرانیان. و خب این تضعیف روحیه هست برای ایرانیان و باعث شکست ایرانیان در نبرد پلاته میشه. فرمانده یونانیان در نبرد پلاته پاوسانیاس از اسپارت بوده. در واقع نبرد سالامیس با تمیستوکلس آتنی بود و نبرد پلاته سال بعد با پاوسانیاس از اسپارت. جالبه که هر دوی این سردارها، سردار آتنی و سردار اسپارتی، سالها بعد در واقع به ایران درخواست پناهندگی میدن و حتی پذیرفته میشه درخواستشون از سوی دربار ایران. ولی خب سپاهیان ایران رو که به فرماندهی مردونیه در نبرد پلاته حضور داشتن، مردونیه که کشته میشه، سپاهیان ایران رو ارتبازو پسرعموی خشایارشا در واقع نیروهای باقی مانده ایران رو برمیگردونه، از مقدونیه و تراکیه از داردانل عبور میکنن و وارد آسیای صغیر میشن، در واقع به شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی برمیگردن و از اونجا هم وارد آسیای صغیر میشن و در واقع تصرف سرزمین اصلی یونان به دست ایرانیان ناکام میمونه و به تصرف شاهنشاهی هخامنشی در نمیاد. خب اجازه بدید که درباره دلایل ناکامی ایرانیان و نتایج ناکامی ایرانیان در یونان رو در برنامه بعد با هم بررسی بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال در مصرف منابع و ذخایر انرژی به ویژه آب، برق و گاز.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتونو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان بر میگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
ای شور آفرین بزرگ، ای شعور سبز، ای فرزند انقلاب نور، ای خاک صبور، چگونه از تو نگویم و حماسه های بلندت را قصیده‌ای در خور نسرایم. تو با زبان همه قلب های جهان سخن میگویی و آینه تمام نمای ستم دیدگان تاریخی، آینه ای که عاشقان جهان آرزوهای خیش را در آن می نگرند. تو ستبری و استواری همه اسطوره‌های حماسه را در بازمان خیش داری و همه حماسه سرایان تاریخ را در مقابل خیش به تعظیم واداشته. ای شعر بلند عشق و خون، هر گام که بر زمین برداشتی پشت دشمن زبون لرزی و هر لحظه که نام تو در گستره دلهای این مرز و بوم پیچید، مردان خستگی ناپذیری برخواستند و ایثار از خودگذشتگی و شهامت را با آن معنا کردند. سخن از بسیج است، یعنی همه عشق. سخن از کرامت و ایمان و شجاعت و ایثار است، یعنی همه کرامت، همه ایمان، همه شجاعت و همه ایثار. مگر می توان این همه را به زنجیر قلم کشید و در حصار واژه ها گنجاند؟
پیام ولایت.
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانند برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشند، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنند همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هن.
و اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
فرصت و فراغتی دست داد. تعطیل بود و بهترین زمان برای صله ارحام. اونم نه اقوام دور، دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ. اونا توی شهر دیگه‌ای هستن و طبعاً خیلی فرصت دید و بازدید دست نمیده. هرچند که باید بیش از اینها و بیش از این رفت و سر زد و زیارتشون کرد. بزرگترها وجودشون، حضورشون برکت زندگیه، بودنشون رحمته. زندگی ماشینی امروز و مشغلات جور با جور فرصت زیادی به آدم برای این دید و بازدیدها رو نمیده. در عین اینکه آدم غافله، نمیدونه، حواسش نیست، اون وقت خیلی وقتها عصر رو از یاد میبره و دنبال فرع میدوه. مثل همون حکایت پرواز پرنده که در آسمون میپرید و سایش روی زمین حرکت میکرد. کسی سایه رو دید و به هوای صید دنبال اون دوید. صیاد سایه بودن اشاره‌ای به همین فرو گذاشتن اصل و پی فرع دویدنه. اصل زندگی غیر این دویدن مدام و رقابت مصرفه. غیر این خریدن و خوردن و خفتن. قدما عقل معاش رو کمترین حد عقل می دونستن. نوشتن بالای در مدرسه افلاطون نوشته بود هر که در روز سه وعده و بیش از آن به خورد و خوراک می پردازه و سفره می دازه به این مدرسه پا نگذاره. سعدی علیه الرحمه منظومه نغز پرمغزی داره، حتما شنیدین و خوندینش، اونجا که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، که یعنی شرافت تن به جان آدمه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و نشان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. شغب به معنی شور و قوقا و برانگیختن فساده، یعنی خوردن و خفتن و خشم و شهوت راندن کار علم و آگاهی و خردورزی نیست، که این زمره خصیصه حیوانات هست و حیوان از آدمیت بیخبره. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. دریغم میاد ابیات بعدی رو نخونم که حکیم معنا رو تمام کرده و سخن رو به کمال رسونده. مگر آدمی نبودی که از سیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. از مکان منظور شاعر شأن و شأنیت و حد و جایگاه آدمه، که خلیفه خداوند در زمین و آفریننده از خلقتش به خود آفرین گفت، که فرمود احسن الخالقین. جایگاه این چنین آفریده با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست. از همین روست که حکیم در شگفت میمانه که مگر آدمی نبودی که فریب دیو خوردی، و سخن را در بیت بعد تمام میکنه. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، که یعنی بخش حیوانی وجود رو بگذار و بگذر تا به انسانیت برسی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. من از این مکان و مقام، از این شأن و شأنیت و از آدمیت چی میدونم که صبح تا شب در پی دفع حوایج مادی روان و دوانم. تمام من از حرص و حسد، خور و خواب و خشم و شهوت پره. در من جایی برای فهم و درک حقیقت نیست. شنیدی و گفتم حکایت اون چند تن که روزی در غاری شدند و ناگاه سنگی رمید و چرخید و افتاد و ورودی غار بست. ایشان هر چه کردند نتونستند سنگ را از راه بردارند و در را باز کنند. ناچار نشستند به عجز و استیصال. از آن سه نفر یکی گفت بیایید هر کدام از ما در زندگی یک کار که خالصانه برای خدا انجام دادیم رو بازگوییم. شاید خدا کرمی کند و این سنگ رو از سر راهمون برداره، و الا هر سه در این حصار خواهیم مرد. قبول کردند و هر کدوم شروع به تعریف قصه خود کرد و کاری رو برشمرد که برای خاطر خدا انجام داده. گفتند و چون نقل ایشان به آخر رسید، سنگ بر جای خود لغزید و کنار رفت و در باز شد و ایشان از آن زندان به سلامت رهیدند. قصه ایشان در کتاب قصص قرآن آمده. گفتم پیشتر و شاید باز جای دیگه از اون یادی کنم. لیکن این مقام غرضم بیان این سخن بود که من هر بار که قصه این اصحاب در خاطرم اومد، سر از خجالت به زیر انداختم. چون از خودم پرسیدم راستی اگه من بودم چی میگفتم و هیچ نداشتم برای گفتن. خدا به داد مثل منی برسه که پیوسته عمر صیاد سایه بودم. معاد رو فرو گذاشتم و تمام خود وقف معاش کردم. شما غیر از منی. شما دلتون خوبه و جانتون روشن از فر و فرهنگ آدمی زاده است. شما رو به خدا برای این من روسیاه دعا کنید. میخواستم در فرصت این لحظه حکایتی دیگه بنویسم و شرحی از خاطره سفر و دیدار بزرگترم رو عرضه دارم. لیکن سخن جای دیگری رفت. باشد که در فرصت دیگری آن قصه به عرض خاطرتان برسانم. خدای رحمان به لطف خود عاقبت همگان ختم به خیر بفرماید. انشاءالله. Thank you.